ساعت 10 شب به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید. امروز 11 تیر ماه سال 1390 شمسی برابر با 2 ژوئیه سال 2011 میلادی، اینجا رادیو فردا با برنامه مجله شبانگاهی همراه هستید. من هم نوشین سیدحسینی میزبان شما در این مجله خواهم بود، اما مجله‌ای که پر از گزارش و گفتگو و تحلیل و البته اخبار. همکارم آرش حسنی اینجا در استودیو پیش من نشسته تا شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بده. آرش سلام.
سلام نوشین، سلام به شما شنوندگان رادیو فردا. از اینکه با ما هستید از شما سپاسگزاریم. خبرها رو از اخباری خارج از ایران شروع بکنیم، جایی که ترکیه از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواسته تا اصلاحات را پیش ببرد. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه روز شنبه پس از دیدار با وزیر خارجه مصر در قاهره از دولت سوریه خواست اصلاحات را پیش ببرد و اجازه تجمعات مسالمت‌آمیز را بدهد. گزارش‌ها حاکی است که در تظاهرات روز جمعه در مناطق مختلف سوریه حدود 20 نفر کشته شدند که بیشتر آنها از اهالی روستاهای استان ادلب بودند. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، بشار اسد روز شنبه فرماندار شهر حما را برکنار کرد. دلیل آن اعلام نشده، اما این شهر روز جمعه شاهد تظاهرات بزرگ مخالفان بشار اسد بود. اتحادیه اروپا از نتیجه همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی مراکش ابراز خوشنودی کرده است. وزارت کشور مراکش اعلام کرده بیش از 98% شرکت کنندگان در همه‌پرسی روز جمعه به اصلاح قانون اساسی رأی مثبت دادند. با اصلاح قانون اساسی از اختیارات پادشاه مراکش کاسته می‌شود. از جمله نخست وزیر را مجلس انتخاب خواهد کرد. پادشاه البته همچنان فرمانده کل قوا و رهبر سیاسی و معنوی باقی می‌ماند. دولت بحرین و حزب عمده مخالفان آن گفتگوی ملی برای حل بحران این کشور را آغاز کردند. رئیس مجلس بحرین در مراسم گشایش گفتگوی ملی اظهار داشت که این مذاکرات هیچ پیش شرط و سقفی ندارد و هر خواسته ای را میتوان در آن مطرح کرد. مجمع وفاق، مهمترین تشکل شیعه بحرین، سرانجام شب گذشته موافقت کرد که با یک هیئت 5 نفره در گفتگوی ملی شرکت کند. اما در ایران احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی گزارش روزنامه وال استریت جورنال را تکذیب کرد. این روزنامه گزارش داده بود که سپاه پاسداران در ماه‌های اخیر گروه‌های مسلح متحد خود در عراق و افغانستان را به سلاح‌های مرگبار جدیدی مجهز کرده است. به نوشته این روزنامه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به طالبان در افغانستان نیز راکت‌هایی با برد بیشتر داده است. و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در سفرش به جمهوری آذربایجان دادگاه بین المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان در لاهه را دادگاهی آمریکایی و بی آبرو توصیف کرد و گفت آمریکا از اقدام رهبران لبنان برای تشکیل دولت ناراحت است، به همین دلیل دست به تشکیل این دادگاه زده است. دادگاه ویژه در لاهه در کیفرخواستی که به دولت لبنان داده خواستار بازداشت 4 نفر از اعضای حزب الله به اتهام دست داشتن در ترور رفیق حریری شده است. نوشین.
متشکرم آرش. اما گزیده‌ای که در این مجله شبانگاهی برای شما تهیه کردیم. واشنگتن در قبال تهدیدهای معمر قذافی رهبر لیبی مبنی بر کشاندن آتش جنگ به اروپا بر کنارگیری رهبر لیبی پافشاری می‌کند. محمود احمدی نژاد میگوید مرزهای غیر رسمی باید بسته شوند و فسادهای مالی برچیده شود. نظر یک اقتصاددان را پرسیده ایم.
ایشون راجع به برادران قاچاقچی صحبت میکنه. اگر روزی پاسدارها نتونن از این سوء استفاده کلان از این ثروتهای بادآورده در اختیارشون نباشه، نه دیگر اثری از آقای احمدی نژاد باقی خواهد بود نه از آقای خامنه ای.
و حکومت بحرین هم تصمیم گرفت با مخالفانش به گفتگو بنشیند و حرف آنها را بشنود. در این باره هم گزارش تهیه کردیم. و البته گزارش‌های بیشتری هم در این مجله گردآوری کردیم. با ما بمانید. در واکنش به تهدیدهای معمر قذافی رهبر لیبی هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه یک بار دیگر از معمر قذافی خواست که از قدرت کنارگیری کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معمر قذافی روز جمعه در سخنانی که از طریق بلندگو برای گروهی از هوادارانش در میدان اصلی شهر ترابلوس پخش می‌شد، تهدید کرد چنانچه ناتو و حملات خود را متوقف نکند، جنگ را به اروپا خواهد کشاند. جزئیات بیشتر از رضا جمالی.
یک روز پس از تهدید تند معمر قذافی، رهبر لیبی مبنی بر حملات تلافی جویانه به اروپا، وزرای خارجه آمریکا و اسپانیا به آن واکنش نشان دادند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که در مادرید به سر می‌برد، روز شنبه گفت: به جای تهدید کردن، قذافی باید به خواستها و مطالبات مردمش پاسخ دهد و در وهله نخست باید از قدرت کنارگیری کند و شرایط را برای دستیابی به دموکراسی که خواست مردم آن کشور است فراهم کند. بنابر همین گزارش، وزیر خارجه اسپانیا هم گفت آمریکا و اسپانیا به افزایش فشارها بر حکومت لیبی جهت دفع تهدیدات نیروهای قذافی بر شهروندان آن کشور ادامه خواهند داد. روز جمعه معمر قذافی، رهبر لیبی، گفت اگر ناتو عملیات نظامی خود را متوقف نکند، به اروپا حمله خواهد کرد.
یا اصدقائی فی اروپا، یا صدیق المسکین.
وی در نوار صوتی خطاب به سران ناتو اعلام کرد: ما می توانیم با شما آنطور رفتار کنیم که شما انجام دادید. رهبر لیبی که به تازگی حکم بازداشتش از سوی دادگاه بین‌المللی کیفری صادر شده، در ادامه اظهاراتش خطاب به رهبران کشورهای اروپایی گفت: به شما توصیه می‌کنیم پیش از آنکه با فاجعه‌ای روبرو شوید، عقب نشینی کنید، وگرنه همانند دسته‌های ملخ و زنبور به اروپا حمله ور می‌شویم. از سوی دیگر، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که نزدیک به 100 روز است از حملات هوایی‌اش علیه مواضع نیروهای تحت امر قذافی می‌گذرد، روز شنبه اعلام کرد در حملات هوایی اخیر خود 10 هدف نظامی را در غرب لیبی نابود کرده است. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، یک فرمانده نیروهای ناتو از ادامه حملات هوایی آن سازمان بر نیروهای قذافی تا بازداشتن آنها از حملات به غیر نظامیان خبر داده است. از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری فرانسه، سران کشورهای عضو اتحادیه آفریقا در پایان نشست خود در گینه استوایی در مورد نقشه راه برای پایان جنگ داخلی در لیبی به توافق رسیدند. رامتان لامامبرا، کمیسیونر صلح اتحادیه آفریقا، با بیان این مطلب گفت: سران اتحادیه آفریقا درباره لزوم برقراری آتش بس در لیبی اتفاق نظر دارند. وی گفت نقشه راه جدید راه را برای برقراری آتش بس و اعزام گروه‌های کمک رسانی به شهرهای جنگ زده لیبی هموار می‌کند. این عضو ارشد اتحادیه آفریقا همچنین گفت سران اتحادیه آفریقا با حکم دیوان بین‌المللی لاهه در مورد دستگیری قذافی مخالف هستند.
گفتگو میان حکومت سنی بحرین با مخالفین از امروز شنبه در منامه پایتخت این کشور آغاز شد. حزب الوفاق، بزرگترین حزب شیعه بحرین، همراه با 20 رهبر مخالفین در این نشست حضور دارند. ایلیا جزایری گزارش میده.
جلسه افتتاحیه گفتگوی توافق ملی بحرین شنبه در منامه پایتخت این کشور برگزار شد. 300 شخصیت به نمایندگی از گروه‌های سیاسی و سازمان‌های غیردولتی با گرایش‌های مختلف در این جلسه شرکت کردند. قرار است 180 موضوع در سلسله جلسات گفتگوی ملی به بحث گذاشته شود. حمد بن عبدالله بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین، گروه‌های سیاسی و اجتماعی فعال این کشور را برای شرکت در این گفتگوها دعوت کرده بود. دعوت به گفتگو در پی اعتراض‌های اخیر در بحرین صورت گرفت. فوریه و مارس گذشته بحرین شاهد اعتراض‌های خیابانی معترضان بود. بیشتر تظاهرکنندگان را شیعیان تشکیل می‌دادند. آنها خواستار برپایی نظام پادشاهی مشروطه بودند. سرانجام نیروهای امنیتی بحرین با معترضان برخورد کرده و به حضور خیابانی آنها پایان دادند. دولت بحرین جمهوری اسلامی ایران را متهم به تحریک معترضان و راه اندازی تظاهرات خیابانی با استفاده از اختلاف‌های مذهبی کند. اکثر مردم بحرین شیعه مذهب هستند، اما اقلیت سنی مذهب در این کشور حکومت می کند. به هر حال همکنون گروه‌های مخالف و موافق بحرینی روندی از گفتگو را آغاز کردند. چند ساعت پیش از آغاز اولین جلسه گفتگو، جمعیت وفاق، بزرگترین گروه معترض شیعه، با معرفی 5 نماینده پیوستن خود را به آن اعلام کرد. خلیفه الزهرانی رئیس پارلمان بحرین اعلام کرد هیچ سقف زمانی برای گفتگوها وجود ندارد. همچنین حاضران در طرح تمام مسائل آزاد هستند. قرار است هفته 3 جلسه گفتگو برگزار شود. مدت زمان هر جلسه 4 ساعت است. از سوی تحلیلگران سیاسی از ترک جلسات گفتگو توسط گروه‌های معترض به منظور به شکست کشاندن آن ابراز نگرانی می‌کنند. نکته جالب توجه در این سلسله جلسات این است که حاضران به توافق رسیدند هیچ کدام خود را نماینده و سخنگوی مردم بحرین نداند. آغاز گفتگوی طرف‌های بحرینی همزمان شد با رسیدن کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین المللی ناآرامی‌های اخیر این کشور به منامه. این کمیته به دستور پادشاه بحرین تشکیل شد. در جریان ناآرامی‌ها 28 نفر کشته شدند که شماری از آنها پلیس بودند. دو طرف یکدیگر را متهم به آغاز خشونت می کنند. اکنون بحرینی ها امید دارند با این روند گفتگو بتوانند اختلاف های خود را پشت سر گذاشته و اصلاحات را آغاز کنند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد می گوید همه مرزهای غیر رسمی باید بسته شوند، کالاهای نظامی و دفاعی هم باید از ورودی گمرک عبور کنند و هیچ وزارتخانه‌ای نباید خارج از کنترل گمرک اسکله‌ای داشته باشد. علیرضا کرمانی گزارش میده.
برادران قاچاقچی محمود احمدی نژاد از کسانی صحبت میکرد که اسکله‌های خارج از کنترل گمرک در اختیار دارند و دست به جابجایی غیرقانونی و گسترده کالا میزنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران تصویب قانون در مجلس و اصلاحات گسترده در گمرک را راهکار حل مسئله دانست.
همچین که عده‌ای پاشون از قانون گذاشتن و برای خودشون اختیارات فراقانونی قائل شدن و استثناء قائل شدن، اونجا دیگه فساد درست میشه. رقم یک قرون دوزار که نی، 2000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار در ایران، 1800 تا 2000. همه قاچاقچی‌های درجه یک دنیا رو به تمام اندازه، چه برسه به قول طرف برادران قاچاقچی خودمون.
دست کم 8-9 سالی می شود که بحث اسکله های غیر مجاز در ایران مطرح است. بحثی که هر از گاهی تر و پس از مدتی به فراموشی سپرده می شود. شاهین فاطمی، اقتصاددان، پاریس.
ایشون راجع به برادران قاچاقچی صحبت میکنه. اگر روزی پاسدارها نتونن از این سوء استفاده کلان، از این ثروت‌های بادآورده در اختیارشون نباشه، نه دیگر اثری از آقای احمدی نژاد باقی خواهد بود، نه از آقای خامنه‌ای.
محمود احمدی نژاد در نخستین روز هفته در همایش راهبردهای نوین پیگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حالی از بسته شدن همه مرزهای غیررسمی سخن گفت که مسئول برگزاری این همایش کسی نبود جز قاضی سعید مرتضوی، کسی که نام او با تعطیلی مطبوعات و پس از انتخابات جنجال برانگیز سال 88 این بار نام او با شکنجه و کشتار در بازداشتگاه کهریزک عجین شد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اینک قاضی مرتضوی رئیس آن است، حدود یک سال پیش اعلام کرده بود که دیگر اسکله غیر مجازی در ایران نیست و پرونده این اسکله ها بسته شده است. شاید محمود احمدی نژاد این را یادش نبود.
تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشه. مال فلان سازمانه، مال فلان نهاده، مال فلان دستگاست. هر کسی یه جای رو سوراخ کرده برای خودش میبره میاره.
اوایل دهه 80 مهدی کروبی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی جناح سیاسی مقابل را تهدید کرد که پرده از فعالیت اسکله های غیر مجاز بر میدارد. پس از آن برخی نماینده های اصلاح طلب در مجلس ششم از بیش از 60 اسکله غیر مجاز سخن گفتند. خرداد سال 82 علی قنبری عضو کمیسیون بودجه مجلس اعلام کرد 1/3 واردات ایران از اسکله های غیر مجاز وارد می شود و دستگاه هایی هم که این کالاها را وارد می کنند بیشتر نظامی هستند. حالا محمود احمدی نژاد می گوید
اگر کالای امنیتی است، کالای اطلاعاتی است، کالای دفاعی است، اشکالی نداره که اونها می تونه از مرز قانونی وارد بشه. هیچ وزارتخونه ای حق نداره اسکله‌ای یا مرزی داشته باشه خارج از کنترل گمرک.
قانونی که رئیس جمهوری اسلامی ایران از آن به عنوان یکی از راهکارهای مبارزه با اسلحه‌های غیر مجاز یاد می‌کند، لایحه‌ای است که سال‌هاست در مجلس شورای اسلامی مطرح است، اما هنوز به سرانجامی نرسیده. شاهین فاطمی:
مبارزه واقعی با فساد فقط یک راه داره در تمام دنیا، هیچ فرقی هم نمیکنه، اون هم مطبوعات آزاده. همه فکر میکنن که حقوق بشر یه مسئله لوکسیه که میگن آقا به زندگی ما چه ارتباطی داره. نه خیلی، دقیقا به زندگی همه ارتباط داره، چون اگر در یک جامعه رسانه ها آزاد باشن، اونها هستن که مچ میگیرن و اونها هستن که دائما مواظب اینطور مسائل هستن و نمونه هاش ما در سراسر دنیا میبینیم.
حمله تند محمود احمدی نژاد به اسکله‌های غیر مجاز و برادران قاچاقچی تنها چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که اواسط هفته پیش یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس که پیشتر هم حامی دولت بوده، یعنی حسن نوروزی، از طرح شکایت علیه اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی، دو تن از یاران و همکاران نزدیک محمود احمدی نژاد خبر داد. شکایتی که واردات سیگار مالبرو هم یکی از موضوعهای آن شکایت است.
یک قدرت بزرگ،
People and leaders of Iran.
Do they fund or
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
کشمکش میان مجلس و دولت ایران تمام شدنی نیست. طرح سوال از رئیس جمهوری همچنان بین نمایندگان مجلس بحث برانگیزه. یک نماینده مجلس میگه به مصلحت نیست، اون یکی میگه اتفاقا به مصلحته. یکی میگه طرح سوال از محمود احمدی نژاد با 100 امضا تقدیم هیئت رئیسه شده، اما یه نماینده دیگه مجلس میگه 20 نفر امضای خودشون رو پس گرفتند. چرا نمایندگان مجلس توان طرح سوال از محمود احمدی نژاد رو ندارند؟ وحید پوراستاد گزارش میده.
سوال از محمود احمدی نژاد کودتا نیست. این پاسخ علی مطهری نماینده مجلس به روح الله حسینیان، نماینده حامی آقای احمدی نژاد در مجلس است. چندی قبل آقای حسینیان گفته بود مصلحت نیست طرح سوال از رئیس جمهور بنا به شرایط منطقه و شرایط داخلی مطرح شود و با توجه به ملاقات اخیر نمایندگان با رهبری قطعاً طرح سوال از رئیس جمهور مورد رضایت وی نیست. اما علی مطهری در پاسخ به روح الله حسینیان میگوید درست برعکس است. شرایط موجود از نظر خارج و داخل ایجاب می‌کند که این سوال مطرح شود. آقای مطهری تأکید کرده ظاهراً حسینیان تصورش از سوال از رئیس جمهور چیزی شبیه کودتاست و شاید وی سوال را با استیزا اشتباه گرفته است. این مجادلات سیاسی در حالی صورت می‌گیرد که روز دوشنبه 6 تیر ماه اعلام شد طرح سوال از رئیس دولت با 100 امضا تحویل هیئت رئیسه مجلس شده. اما روز بعد یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس گفت اکثریت اعضای هیئت رئیسه این اقدام را به مصلحت نمی‌دانند. اما دلیل اینکه نمایندگان مجلس توانایی آن را ندارند که رئیس جمهور را نه برای استیزا بلکه تنها برای سوال به مجلس بکشانند چیست؟ علی مزروعی نماینده سابق مجلس:
اگر به شیوه شکل گرفتن مجلس هفتم و هشتم ما برگردیم، این افرادی که به عنوان نماینده به این دو مجلس راه پیدا کردن غالبا ذیل نظارت استصوابی و حذف رقبا تونستن وارد این مجلس بشن، به همین دلیل هم هویت مستقلی از خودشون ندارن و همواره بایستی به دیگران نگاه کنن برای تصمیم گیری. این باعث شده است که اینها در انجام یه چنین کاری نتوانن تصمیم بگیرن و عمل کنن. بیشتر حرفشو زدن ولی خیلیشون منتظر علامتهایی هستن که از جای دیگه بیاد که براشون دردسر ایجاد نشه.
محمد جواد ابتهی نماینده مجلس روز شنبه گفت 20 نفر از نمایندگان امضا کنندی سوال از رئیس جمهور امضای خود را پس گرفتند. در این بین مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان، هم بر این اعتقاد است که مجلس برای سوال و استیزا نگاهش به رهبر جمهوری اسلامی است.
نباید فراموش کنیم که مجالس هفتم و هشتم به دلیل قلع و قمع نامزدهای مستقل و متاسفانه تقلب‌های گسترده عملاً به محفلی برای اجرای فرامین ملوکانه تبدیل شدند و خانه‌ای که قرار بود خانه ملت باشد عملاً به خانه رهبری نظام تبدیل شده. از این زاویه مجلس تنها زمانی امکان استیضاح آقای احمدی نژاد رو خواهد داشت که خشم رهبری جمهوری اسلامی از رئیس دولت به مرحله انفجاری برسد من هنوز معتقدم آقای خامنه ای برای حفظ وجهه سیاسی خودش هم که شده ترجیح میده آقای احمدی نژاد رو از برکناری بترسونه، اما همچنان از او تا سال 92 یعنی پایان عمر دولت و تاریخ مصرف آقای احمدی نژاد حمایت کنه.
اما با وجود آنکه هیئت رئیسه مجلس جلو سوال از رئیس جمهور را گرفته و حتی تعدادی از نمایندگان امضای خود را پس گرفتند، اما علی مطهری نماینده مجلس هنوز امیدوار است و میگوید اگر همچنان تعداد 72 نفر از امضا کنندگان قانع نشده باشند، رئیس جمهور یک ماه فرصت دارد که به صحنه علنی مجلس بیاید و توضیحات لازم را بدهد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید. روزنامه وال استریت جورنال روز شنبه در گزارشی به نقل از مقامات ارشد آمریکایی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را متهم کرد که در ماه‌های اخیر سلاح‌های مرگبار جدید به عراق و افغانستان ارسال کرده. هدف این اقدام تسریع خروج آمریکا از این کشورها عنوان شده. امیر نیکزاد گزارش میده.
به گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، سپاه پاسداران به عراق سلاح‌های انفجاری سوار بر راکت و برای طالبان افغانستان راکت‌های دوربرد ارسال کرده است. این نخستین بار نیست که ایران از سوی مقامات غربی به ارسال سلاح برای نیروهای شبه نظامی فعال در عراق و افغانستان متهم می‌شود. دو کشوری که نیروهای نظامی آمریکا در آن حضوری فعال دارند. در یکی از آخرین موارد این اتهام‌ها که هر بار توسط جمهوری اسلامی رد شده است، در اسفند ماه سال 1389 وزیر خارجه بریتانیا در واکنش به خبر کشف حدود 50 راکت ساخت ایران در افغانستان، اقدام جمهوری اسلامی در ارسال این سلاح‌ها برای طالبان را محکوم کرد. وال استریت جورنال در گزارش روز شنبه خود بار دیگر به ارسال این نوع راکت‌ها برای طالبان در افغانستان اشاره کرده، با این تفاوت که این بار این راکت ها برد بیشتری دارند و به شبه نظامیان طالبان فرصت می دهند از فاصله ای امن‌تر به افغان ها و متحدان خارجیشان حمله کنند. این روزنامه آمریکایی از قول مقاماتی در پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، می گوید که نشان های روی راکت ها و محل کشف آنها این مقامات را تقریبا مطمئن کرده است که راکت ها را سپاه قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران ایران، ارسال کرده است. به گفته مقامات آمریکایی، افزایش نیروهای آمریکایی و ناتو در نزدیکی مرز ایران و افغانستان باعث احساس عدم امنیت در تهران شده است. در سوی دیگر ایران، یعنی در عراق، 15 سرباز آمریکایی در ماه گذشته میلادی کشته شدند که بالاترین آمار تلفات آمریکایی‌ها در بیش از 2 سال گذشته است. به گزارش وال استریت جورنال، ایالات متحده مسئول تمام حملات منجر به مرگ این تعداد آمریکایی را شبه نظامیان شیعه عراق می‌داند که همه توسط سپاه پاسداران تربیت می‌شوند. این روزنامه دست راستی آمریکایی از جمله این گروه‌های شبه نظامی شیعه در عراق به گروه کتائب حزب الله اشاره کرده است که به گفته این روزنامه مستقیما از فرماندهان سپاه در ایران دستور می‌گیرد. وال استریت جورنال همچنین از قول مقامات آمریکایی جمهوری اسلامی را متهم می‌کند که در ماه‌های اخیر فعالیت‌های تبلیغاتی و اطلاعاتی خود در کشورهای مصر و بحرین و یمن را دوچندان کرده است. مقامات جمهوری اسلامی از جمله آیت الله علی خامنه‌ای قیام‌های مردمی در این کشورها را که همگی از حمایت آمریکا برخوردار بودند، ادامه انقلاب اسلامی ایران توصیف می‌کنند، اما در اعتراضات مردم سوریه دست اسرائیل و آمریکا را دخیل می‌دانند.
اینجا رادیو فرداست. وبسایت کلمه گزارش داده که در بازار آزاد کلیه‌های گروه خونی کمیاب تا 20 میلیون هم خرید و فروش میشه. هیچ آمار رسمی از فروش کلیه در ایران در دست نیست، اما اونچه که مسلمه اینه که هر روز بر تعداد فروشندگان کلیه افزوده میشه. فرینه آسمی گزارش میده. در ایران کلیه ها هم فروشی‌اند. کافیست به خیابان ولیعصر تهران سری بزنید و روی دیوارهای خیابانی که انجمن حمایت از بیماران کلیوی در آن واقع شده آگهی های فروش کلیه با گروه های خونی متفاوت را ببینید. بیشتر این فروشنده ها میگویند به دلیل مشکلات مالی میخواهند کلیه خود را بفروشند. آنها که درمانده و نیازمندند میگویند که این آخرین راه است. این روزها آگهی فروش کلیه به وبسایت های مختلف هم راه یافته. هنوز مشخص نیست رسم فروش کلیه از کجا آغاز شد، ولی آنچه مشخص است این است که هر روز بر تعداد این فروشندگان افزوده می شود. رضا جوان 28 ساله است که در اصفهان زندگی می کند و به دلیل مشکلات مالی قصد فروش کلیه خود را دارد. او در یک وبسایت آگهی کرده.
ما مبلغ 40 تومان بدهکاریم، در مقداری بودیم، وضعیت مرغ ارزمون خریدن زره کردیم 40 میلیون، بعد مجبور شدیم که کلیه مون بفروشیم. چنین رایی دیگه نشیم، به بانک ها مراجعه کردیم، اینجوری وامی رایی، یعنی وامی کسی به اون نداد.
رضا میگوید حاضر از کلیهش را بفروشد و به زندان نرود.
الان 18 ماه زندانی برام بریدن، یه 18 ماه یه 6 ماه. خب الان میخوام مجبورم زندان نرم، حاضرم کلیه باشم 20 میلیون میگن بده، باقیش رو برات قسطیش میکنی، مجبورم 20 ماه بدم که نخوام برم زندان.
وبسایت کلمه به نقل از مصطفی قاسمی رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی گزارش داده که اکنون در بازار آزاد کلیه های گروه خونی کمیاب تا 20 میلیون تومان هم خرید و فروش می شود. رضا با پاسخ روشنی درباره قیمت فروش کلیه روبرو نشده.
من چیز قیمت نزدم، هر یکی میاد میگه که 15 تومان، یکی میگه 20 تومان خریدن، یکی میگه هیچ قیمتی ندارن، قیمتی درستی نیست. اونجا میگن که نه نوبت ها همه پر است و نوبت نمیزنند، جای بیمارستان مراجعه کردیم که کسانی که همونجا تو بیمارستان مستقیم با خودشون صحبت کنیم نمیذارن، نه خودی همون انجمنی این کلیه خودشون دارن، نمیدونم حالا کی بس کیا میخرن چجوریه، دارن با خودشون دارن خرید فروش میکنن. ما چه رفتیم گفتن که شماره نمیده خبردون میکنیم.
با این حال هیچ آمار رسمی از خرید و فروش کلیه در ایران در دست نیست. آنچه مسلم است این است که هم خریدار و هم فروشنده کلیه برای زنده ماندن در این بازار تلاش میکنند. مسعود که گروه خونی او مثبت دارد موفق به فروش کلیه خود نشده. او درباره انگیزش از فروختن کلیهش چنین میگوید.
خانواده خیلی حالا درمند و یه خانواده واقعا تحت فشار رو میشناختم. یه چند سالیه انداز مالی خیلی خیلی تحت فشارن. خرج یه دختره حدود 23-24 ساله داره تأمین میکنه، ولی خب پدر خانواده به علت حالا بیماری که پیدا کرده داره قرط نخا میشه و هزینه عملش خیلی سنگینه. چون من گفتم شاید حالا بتونم با فروش کلیم یه مبلغی از این پول رو تهیه بکنم و بهشون بدم که باز به کاریشون بیاد، ولی خب چیزی که مشخص شد اینی که من پس از آزمایشی که خودم دادم مشخص شد من خودم این مقدار لحاظ کلیه یا آسیب پذیرم و نمیتونم خودم این کار رو بکنم.
مصطفی قاسمی رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی میگوید مراکز تصمیم گیری در زمینه پیوند کلیه در کشور افزایش یافته و این امر راه نفوذ دلالان کلیه را افزایش داده است. مسعود اما میگوید چون انجمن حمایت از بیماران کلیوی هیچ کمکی برای فروش کلیه به فروشندگان نمی کند، دلال ها یا واسطه هایی در این میان پیدا شدند که با قیمت های گزافی کلیه را خرید و فروش می کنند. از مسعود میپرسم واسطه ها چطور فروشنده ها یا خریدارهای کلیه را شناسایی می کنند.
تنها چیزی که من خودم شخصی تونستم بفهمم از اینا افرادی هستن که نسبت به حالا اون آگهی ها یا اون شماره ها یا اون افراد دردمندی که کنار یا حالا برای مراجعه به انجمن میرن یه جورایی اینا رو شناسایی میکنن و وقتی میبینن واقعا اینا نیاز به پول شدیدی دارن روی همونا زوم میکنن، سعی میکنن دست روی نقطه ضعف بذارن و خب فردی هم وقتی میره اونجا نیاز مبرمی به پول داره، مشخص نیست این افراد چه کسی هن یا تحت نظارت چه ارگانی هم یا اصلا از کجا هستن.
مسعود معتقد است که به دلیل پاسخگو نبودن انجمن حمایت از بیماران کلیوی به فروشنده های کلیه واسطه ها پدید آمدند و می افزاید.
خب وقتی مراجعه می کنیم به انجمن تنها چیزی که حالا تو لحظه اول برخورد اول آدم متوجه میشه اینی که دوست دارن فردی که مراجعه میکنه برای فروش اینجا اسم اهدا روش بذاره، برای همین هم باعث میشه که آدم به واسطه حالا بتونه یا بره به سمت واسطه، بره به سمت کسی که مجبور بشه حتی زیر قیمت کلیهش رو بفروشه.
مصطفی قاسمی رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی در تماسی که رادیو فردا با او داشت حاضر نشد به سوالات ما پاسخی بدهد. آمار رسمی در ایران نشان می‌دهد سالانه نزدیک به 2300 مورد پیوند کلیه انجام می‌شود که از این تعداد تنها 595 مورد از طریق بیماران مرگ مغزی انجام می‌شود. گزارش فرین آسمی رو میشنیدید درباره بازار آزاد داغ فروش کلیه در ایران و با این گزارش به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. باز هم با رادیو فردا همراه بمانید با بخش‌های مختلف خبری و گزارشی.